گفتگوی هفته، برنامه ای از رادیو پیام.
جناب آقای جواهری، سلام عرض میکنم. بعد از ظهر روز جمعه شما به خیر باشه.
سلام از من به شما و همینطور به شنوندگان عزیز رادیوی پیام، در خدمت شما هستم.
خیلی ممنونم از این که باز همین فرصت رو به ما دادید که ما در خدمت شما باشیم آقای جواهری، که بتونیم یک بررسی بکنیم ببینیم که در دنیای کارگری در ایران چه خبر هست. همونطور که شنوندگان عزیز ما میدونن، جناب آقای جواهری سخنگوی کانون همبستگی با کارگران ایران هستند در سوئد و البته فعال سیاسی و اجتماعی شهرمون، که هر هفته روزهای جمعه با ایشون به گفتگو میپردازیم. جناب آقای جواهری، بریم به سراغ سوالها. یا مطلبی دارید در ابتدای برنامه؟ هم پرسشهایی از این طرف و آن طرف دنیا داریم که در ارتباط با موضوعات کارگری از ما سوال کردن، هم بحث خصوصی سازی رو در پیش رو داریم که دوست داریم که برای ما صحبت بکنید در این زمینه، و البته اگر هم که شما، هم موضوعات بازنشستگان عزیز هستند که در ایران خب چند اعتراض مرحله‌ای رو دارن پیش میبرن و میدونم که شما این اخبار رو پیگیری میکنید و علاقمندیم که این اخبار رو با شنوندگان رادیو پیام هم به اشتراک بگذارید. و اگر که موردی هست شما بفرمایید.
حتما من هم نگاه منو میگم، اگر شما موافق باشید با هم این زمانی که در اختیار من پیش بریم. من که از پاسخ دادن و پرسش هایی که در ادامه بحث های ما تر میشه هیچ موقع رویگردان نیستم، خیلی هم خوشحال میشم به خاطر اینکه یاد میگیرم از دوستانی که از من پرسش میکنن و من نگاه من رو نسبت پرسش هاشون برمیتوانم. در ادامه بحث خصوصی سازی هم خیلی خوشحالم که اون بحث رو دنبال بکنیم، به دلیل اینکه من به حال در حد فهمم روش کار کردم. منتها الان ما رو در رو هستیم با 42 سال انقلاب مردم ایران. من ترجیحم این بود که اگر تو موافق باشی من یکی دو تا خبر مهم این هفته رو بگم و بعد یه مکسی بکنم روی انقلاب بهمن 57 و همینطور ادامه اون بحث گفتگوهای مربوط به هفتگی و پرسش‌ها رو میتونیم بذاریم در ادامه جلسه بعد. و صد البته اگر بحث من راجع به انقلاب هم برای خود تو حمید عزیز و شنوندگان رادیو پیام سوال برانگیز باشه، میتونیم اون سوالا رو هم در جلسه بعد دنبال کنیم. همش بستگی به وقتمون داره.
آقا بسیار هم نیکو، بپردازیم به انقلاب 57. قبل از اینکه شما شروع بکنید فقط من یک نکته رو بگم خدمت شما، که سال 57 نسل من، نسلی که همکنون الان مثلا تازه 50 سالش شده دیگه، 7-8 ساله بیشتر نبوده. و از کم و کیف اوضاع سیاسی قبل از انقلاب فقط یک سری مستند داره و شنیده های خانواده خودش و احیانا تعدادی از رسانه هایی که معمولا این رسانه ها هم جانب جناح خاصی رو می گیرن. روی همین حساب در واقع فکر می کنم که دلیل این انقلاب برای نسل من هنوز که هنوز آنچنان که باید و شاید روشن نیست. و خیلی علاقمندم اتفاقا در این مورد شما صحبت بفرمایید.
من همه یه تلاش من اینه که با این انقطاع نسل که از در واقع قبل موجودیت این نظام ضد انسانی و نظام در واقع سراسر ایدئولوژیک بر جامعه ما حادث شده و شما به عنوان نسل بعد انقلاب از کم کیف اون، از وجوه اون چی که در واقع بر جامعه حادث شده کمتر اطلاع دارید یا کمتر تونستید به دریافتای دست اول دست پیدا کنید، با بحث انقلاب بهمن روی اونها پرده بیندازن. اما اجازه بدید من اول دو خبر از وارسی دادگاهی خارج کشور، یکی از سوئد و یکی از بلژیک بگم چون اهمیت زیادی داره. روز سه‌شنبه 14 بهمن 1399 برابر با 2 فوریه 2021 جلسه مذاکره برای تمدید دوران بازداشت موقت حمید نوری یا اون عباسی به به درخواست دادستان پرونده او و موافقت دادگاه سوئد ساعت 10 صبح توی استکهلم تشکیل شد و همونطوری که در واقع خیلی ها اطلاع دارن یک بار دیگه پرونده این مورد وارسی قرار گرفت و تا تاریخ 2 مارس ایشون باز در بازداشت خواهند بود. یه خبر دیگر این که به هر حال او رو دادگاهی میکنن، حالا با توجه به مجموعه تلاشایی که داستان تا به امروز کرده و با شاکیان و شاهدان عدیدهی در سطح کشورهای مختلف اروپا و همینطور احتمالاً تو کانادا و جاهای دیگر صحبت کردن، میمونه به این که اون پرده دادگاهی بزرگی که برای این آدم به عنوان در واقع یکی از جنایتکارانی که در قتل عام کشتار زندانیان حضور داشته به کجا میکشه. این مورد اول و مورد دوم مربوط به یه پرونده دیگه که دیروز پنجشنبه 16 بهمن ماه دادگاه بلژیک محکومیت قطعی یکی از تروریست دیپلمات های جمهوری اسلامی رو رأی میده و او رو به گذراندن 20 سال زندان محکوم میکنه. خب تا اینجا، یعنی دیروز تا امروز، داد جمهوری اسلامی از برای این دادگاه و این محکومیتی که برای اسدالله اسدی صادر شده در واقع تا اینجا در اومد. واقعیت قضیه اینه که جمهوری اسلامی سال هاست که اقدامات تروریستی و قتل بویژه تو اروپا رو به ثمر رسانده و این چندمین باره که یک مقام حکومتی در دادگاه اروپایی با چنین اتهامی محکوم میشه. فقط هم این آدم نبوده، همراهانش هم بودن. دادگاه فدرال بلژیک از دادگاه 20 سال زندان رو برای این آدم، یعنی اسدالله اسدی، خواسته و برای زن شوهر همکار او با نامهای امیر سعدونی و نسیمه نعامی 18 سال زندان و برای مرداد عارفانی که در دادگاه خودشو خیشاوند اسدی معرفی کرده که در واقع بتونه از زیر دست دادگاه در بره، او هم به 15 سال زندان درخواست شد. این آدم ها اتهام اساسیشون اینه که در واقع یک تیم عملیاتی رو برداشته بودن و در نقششون بود که برن پاریس در مراسمی رو که سازمان مجاهدین در پاریس برگزار میکنن برای روی کرده تاریخی خرداد 60، اونجا رو در واقع به هوا بدن که باستی گفت ناکام موندن و به هر حال در حین بازگشت دستگیر میشن و مدتی در زندان بودن و سرانجام این محاکمه دیروز به ثمر رسید و این ترتیب این احکام داده شده. این قرار بود توی ژوئیه 2018 عملیات اینا به ثمر برسونن که ناکام بودن. این دوتا خبر. یه خبر دیگه هم که خودتو اشاره کردی به بازنشستگان، 4 فراخوان سریالی بازنشستگان در روز 7 بهمن با موفقیت پیش رفت، نه فقط در تهران بزرگ بلکه تو سطح شهرها و استانها مثل تبریز، بروجرد، قزوین، کرمانشاه، مشهد، رشت، نیشابور، کرمان، خرم‌آباد، ایلام، اهواز، ساری، عراق، اصفهان، بجنورد، هفت‌تپه، شوش، شوشتر و توی تبریز هم تجمع بازنشستگان با ورود نیروی انتظامی که برای محدود کردن تظاهرات و رو در روی و اونا آمده بودن به درگیری لفظی و عقب‌راندن تجمع کنندگان کشیده شد که فایل تصویری تو سطح شبکه‌های مجازی به شدت از همون روز 7 بهمن دست به دست می‌گردد. الان که داریم با هم صحبت می‌کنیم، بازنشستگان خیز دیگری برداشتن و 5 حرکت سریالی خودشون رو برای روز 26 بهمن 99 صد البته با سازکار جدیدتری به خیابون میان و ما منتظر می‌مونیم که این حرکت در تهران و شهرستان ها دنبال بشه و اون رو با شنوندگان رادیوی پیام تقسیم بکنم. این دوتا نکته رو داشتم. اما بحثی که پیرامون انقلاب بهمن میخوام بکنم مشخصا در ارتباط با اون فکر و نظریه که ورشکستگان این انقلاب هن و توی همین شهر در سطح رسانه خودشون، نه توی همین شبکهی که شما رسید MNF، بلکه در همسایگیتون مرتب تلاش میکنن که با مثلا فحاشی به جمهوری اسلامی موجودیت خودشون رو اثبات میکنن. فکر میکنن که هر کسی که به جمهوری اسلامی بیشتر فحش میده انقلابی تره. واقعیت مسئله اینه که از منظر من به عنوان یه فعال سیاسی با فحش دادن به جمهوری اسلامی آدم نمیتونه خودش اثبات بکنه، بلکه با تبیین نگاه و نظر خودشه که میتونه یک زاویه معقولانه و در واقع نگاه استدلالی خودش بده و شنونده رو مجاب بکنه به اینکه آقا در فلان تاریخ تو کشور ما چه اتفاق افتاده. من این پرسش رو پیش پای شنوندگان رادیو پیام میذارم، آیا تحول اجتماعی و دیگرگونی دیگری تو شرایط اجتماعی جامعه ما در راه هست یا نه؟ من فکر میکنم که توی شهر ما از نکبت وجود نظام ضد انسانی جمهوری اسلامی بعضی ها سوار اسب خودشون هم هی نهیب میزنن مرحبا به کفندوز اولی. بازنگری به انقلاب بهمن 57 در 42 سالگردش و درسایی که به ما میده همواره مایستی متوجه این بکنه که نظام فیشین چه انجام میداده که مردم برش شوریدن. به عبارت دیگری امروز جمهوری اسلامی چی کار داره میکنه که حق مردمی که بر این کارهای نابایست جمهوری اسلامی بشورن و او رو به زیر بکشن. بعضی ها فکر میکنن که تأکید میکنم هر قدر به جمهوری اسلامی فحش بدن انقلابی ترن. هیچ بنی بشری نمیتونه با فحاشی خودش رو اثبات بکنه و دیگران رو نفی کنه. من به عنوان یه فعال سیاسی فکر میکنم که در 42 سالگرد انقلاب بهمن 1357 نشانه های موجود در اون جامعه همه از یک انقلاب یا تحول اجتماعی و تغییری دیگری خبر میده که در راهه. چرا؟ به اینکه طوفان نارضایتی و بیقراری مردم هم از زنان، جوانان، دانشجویان، کارگران بخش های مختلف صنعتی، تولیدی، خدمات، کشاورزان، ارتش ده ها میلیونی بیکاران که میلیون ها تر از اونها کارگران دیروز بودن و امروز بیکارن، خود همین بازنشستگاه که صحبتشو میکنیم، کادرهای درمانی، پرستاران، معلمین، دانش آموزان، سربازان، اقلیت‌های جنسی توی کشور ما، حامیان محیط زیست، اقلیت‌های مذهبی مثل اونایی که پیرو در واقع سنی هن یا بهایی ها، ملیت های تحت ستم، اقوام تو ایران، توده میلیونی حاشیه نشینان و مهاجرینی که از کشورهای دیگر توی ایران هستن، اینا هیچ کدوم از قبل فشاری که جمهوری اسلامی متوجه اونها میکنه آرام نمیگیرن و تقریبا همه ایرانیان در میابن که رنجها و نیازهای پایینی ها امروز طاقت فرسا شده و حکومت شوندگان دیرون نمیخوان که به زندگی خودشون مثل گذشته ادامه بدن. این همین حادثه هم تو 57 اتفاق افتاد. حکومت کنندگان دیگه نمیتونن ماند گذشته حکومت بکنن. با این همه شکست فاجعه بار انقلاب 57 همچنان بر ذهنیت مردم جامعه ما سنگینی میکنه. اونا نمیخوان که یه بار دیگه به پرش در تاریکی تن در بدن و گرفتار رژیم جهنمی دیگری بشن. چنین شرایطی تأمل درباره تجربه انقلاب 57 میتونه روشنگر و راهگشا باشه. اون چیزی که در نگاه تو هم بود به عنوان یک کسی که در مقطع انقلاب بهمن مثلا سن سال اونچنانی هست و نگذاشته بود، بسیارن نیروی جوان جامعه ما، میگن جامعه ایران یکی از جوانترین جوامع سطح خاورمیانه است. بنابراین بخشای وسیع از اونایی که تو کف خیابونن اصلا انقلاب بهمن رو تجربه نکردن. همه اینایی که در گذر خیز بزرگ ضد استبدادی سال 88 بودن، همه اینایی که در حرکت بزرگ در واقع رو در روی و کلیت نظام در دی 96 بودن، همه این هایی که در حرکت بزرگ آبان 98 تو کف خیابون بودن، بخش وسیع اینا اصلا انقلاب بهمن تجربه نکردن. هیچ کس تا به امروز تردید نکرده که اونچه که به تغییر رژیم سیاسی در ایران منجر شده، یعنی شاه رفت جمهوری اسلامی اومد، یه انقلاب بود. هیچ کس هم تا به امروز تردید نداره که اون چیزی که بر سر ایران حکومت میکنه یک ارتجاعه، یعنی یه حادثه اتفاق افتاد که اسمش شده انقلاب، جابجایی حکومت، هرچند که اون یک انقلاب در واقع سیاسی بود، انقلاب اجتماعی نبود. اما اون چی که به جای اون انقلاب در پهنه جغرافیای ایران خود حاکم کرد، یک ارتجای محض. دو دسته غیر از این فکر نمی کنن. اما ورشکستگان نظام فیشین که انقلاب 57 مردم رو کودتا میدونن یه طرف قضیه، نانجیوان نظام اسلامی که ارتجای حاکم رو بر نمیتابن، نه اون رو انقلاب میدونن نه این رو ارتجا میدونن. من میخوام که خیلی در واقع واقعی به شکل یک نمایش در واقع حی حاضر تفسیر بکنم برای شنوندگان. اما در پاسخ به این پرسش کلیدی که چه رابطه ای بین اون انقلاب و این ارتجا وجود داره، سه البته اختلاف. بورژوازی سلطنت طلب، یعنی آنهایی که سلطنت طلب بودند و هستند و ظاهراً تا قیامت هم سلطنت طلب میخوان باقی بمونند، ارتجا رو به انگیزه های جنبش انقلابی نسبت میدن و ارتجا رو ذات انقلاب معرفی میکنن، میگن انقلاب این استبداده، در حالی که اصلا این نیست. انگیزه های واقعی مردم رو که چیزی جز ادعانامه علیه بیداد و بیعدالتی در حاکمیت سلطنت و سرمایه نبوده، در اساس این جماعت تخته میکنن. یه نکته رو دوست دارم توی این بحث هم برجسته بکنم. انقلاب 57 یک انقلاب متناقض بود. شکست این انقلاب اینطور نبود که ارتجا بیاد و سیب سالم انقلاب رو از اون شاخه بقافه و بخوره. سیب انقلاب از درون پوسید، کرم ارتجا در درون انقلاب رشد کرد و ضد انقلاب از درون انقلاب بیرون اومد. این نکته رو بایستی هممون به عنوان یک منطقی که از سر گذراندیم ببینیم و شکل واقعی و نمود عینی اون رو بپذیریم. یه بحث اساسی دیگه هم اینه که انقلاب نمی کنند. انقلاب میشه، یعنی حادث میشه، یعنی انقلاب رو نمیشه آگاهانه و با نقشه در یه روز آفتابی سازمان دار و نه حتی میشه براش زمان تعیین کرد. چگونگیه؟
یعنی منظور شما اینه که
دقیقاً پیشبینی قابل پیشبینی نیست.
یعنی منظور شما اینه که یک جریانه، یعنی یک چیز یک باره ای نیست.
الان توضیح میدم حرف منو. دقیقاً یه جریانه. انقلاب اجتماعی رخداد یه شبیه سوانه طبیعی، مثل زمین لرزه، مثل طوفان، مثل سیل، مثل آتش فشان. البته آتش فشان و سیل رو در واقع زمین شناسا و تکنولوژی به اون حدی از روش رسیده که از قبل میتونی پیشبینی هم حتی بکنه. مثلا بگید که آقا داره یک تراما میاد، داره فلان نقطه مثلا میجوشه، آتش فشان و فلان جا ممکنه در فلان تاریخ غلیان بکنه، ولی انقلاب رو اصلا با این پیشبینی ها نمیشه بدل به یه تاریخ معین کرد. گذشته از این، تجربه انقلاب های تا به امروزی هم نشون داده که نقش نظام های دولتی حاکم در اشتغال انقلاب های اجتماعی و انقلاب های سیاسی پررنگتر از نقش جنبش های بودهی و سازمان دهندگانشه. یعنی مثلا ما بگیم یه حزب پرقدرتی داریم میخواد انقلاب بکنن، این داستانا نیست. انقلاب که کار یه حزب یه سازمان نیست که. انقلاب یک توده عظیمی بیشکل قواره ای میکنه که میرسه تو خیابون میکوبه میره جلو. بنابراین انقلاب سال 57 نه محصول توته و نقشه مخالفان رژیم شاهنشاهی بوده، نه رخداد نامعقول و نالازم، بلکه برعکس، اولا خیزش توده ای واقعا گسترده ای بوده برای دستیابی به آزادی و پیریزی حاکمیت مردم، ثانیا دیکتاتوری شاه در فراهم آوردن شرایط شکستش و برآمدن حیولای خونخوار ولایت فقیه از بطنش نقش انکار ناپذیری داشت. حالا من توضیح میدم یعنی چی حرفم. چرا که کاملا حساب شده توسط ساواک و عوامل امنیتی خودش، نظام پیشین سگ رو دستش رو بای گذاشته بود، سنگ رو بسته بود. آقا جان، شاه وقتی که در آباما میگه که مردم میاد تو تلویزیون این میگه من صدای پای انقلاب شما رو شنیدم، فلان نظامی ارتشی ورشکسته میگه نه این توطئه‌ای بوده که بر ما حادث شد، کمونیستا کردن، شوروی اومد کرد، نه آقا، شاه شما، کسی که نقش اول هدایت مملکت داشت، اومد توی تلویزیون گفت مردم من صدای پای انقلاب شما رو شنیدم که صداش این روز هست. همین الان حمید شجاع میتونه اینو توی گوگل سرچ بکنه و بیاره، عین زبان شاه پخش بشه. مگه که امیر جمالی داره از خودش در میاره و اینکه اثبات بکنه خودشون، نه اینطوری نیست. این رو هممون آگاهانه با چشمامون، ما که توی اون مقطع بودیم دیدیم و گفتیم آقا دیر شنیدی آقای شاه. تازه شنیدی چیکار داری میکنی؟ خواست مردم چیه؟ خواست مردم اینه که درب زندانها رو باز کنی، خواست مردم اینه که ساواک رو تعطیل بکنی، نکردی نکردی. تازه موقعی که بختیار انتخاب کردی نصف نیومت بکنه، که در واقع حضرات خمینی و دارستش این فرصت رو از بختیار گرفتن، جامعه ما هم خیلی بد عمل کرد. حالا اون یه بحث دیگریه، چون دیدم که دوست عزیزم عباس عظیمیانم در گفتگویی که چند روز پیش توی رادیوی همین این افتاش این نکته رو گفت. این نکته قابل بحثیه، میشه روش بحث کرد که اگر مردم تن میدادن به بختیار چقدر به نفع جامعه ما بود توی مقطع. بحث امروز من نیست. میخوام بگم که همونطوری که دیکتاتوری شاه در شکل‌گیری انقلاب 57 نقش انکارناپذیری داشت، موقعیت انقلابی امروز هم بیش از هر چیزی ناشی از تحمل ناپذیر شدن نظام جهنمی جمهوری اسلامی برای تمامیت مردم جامعه ما، که فهرست اونها رو توی بخش اول صحبت هم گفتم. امروز اکثریت قاطع جمعیت کشور به این نتیجه رسیدن که هیچ امیدی به اصلاح این نظام وجود نداره. آدرس توی همون دیما که ریختن تو خیابون گفتن که در واقع هم اصلاح طلب و هم اون جناح خوشمغز جمهوری اسلامی بدون که کار نظام تمامه. با ادامه موجودیت اون شرایط زندگیشون تحمل ناپذیره. مردم این رو به زبان میارن. امروز برخلاف سال 57، این نکته خیلی مهمی همین، امروز برخلاف سال 57 مردم ایران در رویارویی های چند دهه گذشته با جمهوری اسلامی گام به گام به تصور نسبتا روشنی از نظام جایگزین خودش دست پیدا کردن. مردم میگن جمهوری اسلامی بره که بیاد. ما 57 این فکر نمی کردیم. ما میگفتیم آقا بس بعد مرگ شاه باید بره. امروز مردم اینه نمیگن. امروز همین توده‌ای که تو خیابونه، همین جوانان، همین کارگران، همین زحمتکشان میگن آقا جمهوری اسلامی بره که بیاد. این پرسش اساسیه. این درسیه که مردم جامعه ما با هزینه دادن بیشمارانی در طول این 14 در واقع در اون روش فکر میکنن.
آقای جواهری ببخشید.
این نکته رو بگم، این تو تاریخ ایران هرگز سابقه نداشت. بفرمایید.
خواهش میکنم. ببینید خب الان در مقام مقایسه اگه قرار بدیم، خب وضعیت معیشتی مردم ایران نسبت به 50 سال گذشته در همین مثلا تاریخ ها خب معادل اینی که یک 100,000 زندگی معیشتیشون رو به افول رفته. یعنی اینکه در اون دوره مثلا خب بالاخره هرچی که بود میتونستند یک کارگر شاید امورات زندگی خودش رو بگذرونه، اما الان حتی کارگری که کار میکنه با حقوقش حتی نمیتونه زندگی بکنه و هزاران مثال دیگری وجود داره که در مقام مقایسه وضع معیشتی مردم به شدت خراب شده. خب ما این رو میدونیم. حالا یک سوء تفاهمی وجود داره که اینجا مبرا میکنه در واقع به قول شما دیکتاتوری زمانی قبل از انقلاب رو با الان، که میگن آقا خدا مثلا پدر مادر شاه رو بیامرزه حداقل یه لقمه نون بود گیرمون میومد بخوریم. میدونین این تغییرات باعث میشه که بسیاری از کسانی که الان جوان هستند فکر کنن که در دوره مثلا سال 1350 تا مثلا 57 ایران مدینه فاضله بوده. چقدر خوبه که ما در واقع نظرات شما رو که اون دوره رو از نزدیک دیدید، لمس کردید، بدونیم که در اون دوره چه مسائلی بود که این جریان انقلاب رو راه انداخت؟
این پرسش خیلی خوبیه و برایش در رابطه با وارسی اون چی که در دهه 40 و 50 که شرایط اجتماعی جامعه 30 میلیونی ما چی میگذشت، هزاران هزار برگ نوشته شده. یعنی خاطرات برشماری نه فقط از مثلا نسل ما بگم که بر آمد چپ، بلکه به طور کلی نیروهای گوناگون اجتماعی و حتی از خود به اصطلاح سلطنت طلبان نوشته شده که تو شرایط اجتماعی جامعه چی بگذشت و مثلا سلطنت در ارتباط با اون انگاره های زندگی چگونه عمل کرد که مردم در مقابل اون دفاع خواستن و در واقع منتهی به اون به اصطلاح جامعه جایی شد. این هم هم یه روز داره اتفاق میفته دیگه. منتها یه تفاوت اساسی هست. اون تفاوت اساسی چیه؟ تفاوت اساسی اینه که وقتی با دخالتگری دولت های در واقع سرمایه‌داری و موضوع اون دوره در مقابل شاه این گزینه رو گذاشتن که آقا مثلا ارتش رو تو وادار به کودتا نکن بلکه به سر جاش بشینه، در شرایط این روز جمهوری اسلامی چنین حادثه ای داره اتفاق نمیفته. جمهوری اسلامی امروز فقط با تهاجم، فقط با سرکوب، فقط با دستگیری، فقط با اعدام فرزندان به پاخواسته جا جای کشور داره زندگی میکنه. همین الان که داریم صحبت میکنیم، هفته که پشت گذاشتیم، نزدیک به 100 نفر در مناطق مختلف کردستان دستگیر شدن که بخش زیاد اونها از بلا تکلیف هم. و این داستان دستگیری همچنان تو نقاط مختلف کشور داره دنبال میشه. بنابراین این تفاوت رو بین اون گذشته و امروز رو باید ببینیم. من داشتم همین رو گفتم. الان به جرأت میشه گفت که در نظام جایگزین مطلوب اکثریت بزرگ ایرانیان برابری حقوق زن با مرد، جدایی دین از دولت، همچنین اصل حاکمیت مردم و مرجعیت مردم جایگاه تعیین شده ای داره. این توی مقطع قیام بهمن نبوده، حداقل برای توده عظیمی که به پا خواسته بود نبود، ولی امروز این مردم از قبل یک دولت ایدئولوژیک اینو تجربه کردن. به همین خاطره که مردم حاضر نیستن دست به هزینه ای بزنن که اون هزینه منتهی به یک گزونه بدتر از جمهوری اسلامی بشه. البته یادمون نره هنوز نیروی سیاسی جایگزین در مقابل جمهوری اسلامی که مردم به طرفش روی بیارن دیده نمیشه. ممکنه خیلی از سازمان ها، احزاب، گروه ها، جبه های مختلفی که خودشون رو حتی دولت رو در تبعید میدونن عنصر رو در روی جمهوری اسلامی بشناسن. ادعای این حزب و اون حزب و این سازمان و اون سازمان بلاک نیست که. پذیرش مردم جامعه است. امروز نبوده نیروی سیاسی سازمان یافته جایگزین به معنای نبود تصوری از مشخصات کلی نظام جایگزین در ذهنیت توده مردم ما نیست. من اینو با مسئولیت میگم. اینا دو چیز واحد نیستن. هرچی که دومی برای مردم روشن‌تر باشه، شکلی اولی تو شرایط اجتماعی جامعه ما محتاطانه تره. چرا؟ به اینکه به محض اینکه یه تشکلی گرد میاد، حتی مثلا در سطح مثلا یه سندیکای کارگری، یه کمیته هماهنگی، یه کمیته پیگیری، یه کمیته اقدام تو جامعه میاد، مثلا تشکل صنفی معلمان، تشکل صنفی بازنشستگان، جمهوری اسلامی مثل اختاپوس میپره رو سرش و لقمه به چنگش میاره و میره سرش یه بلایی میاره. همین امروز مگر فعالان کارگری همشون پرونده ندارن؟ توی این هفته توی سندیکای شرکت باید چند نفر بیکار کردن و حاضر نیستن اونا رو بیارن بر سر کار. چرا؟ من که سازمان دهندگان اخص سندیکای مستقل شرکت واحدن. این همین حادثه توی در واقع هپکو دیده میشه، این همین حادثه به نوعی تو آزراب دیده میشه، این همین حادثه توی بین معلمان دیده میشه. چقدر از معلمان سازمانگر زندان های طولانی مدت کشیدن و امروزش هم تو زندان، مثل اسماعیل عفدی، مثل محمد حبیبی، مثل رسول بداغی، مثل اکبر باقانی، مثل محمود بیشتی لنگرودی و دیگران. بنابراین صورت مسئله تا حد زیادی روشنه. یکی از علل شکست انقلاب 57 شکلی یه بلوک سیاسی نیرومند به رهبری روحانیت طرفدار خمینی و چیرگیش تو روند گسترش انقلاب 57 بود. این چیزیه که در واقع کمتر دیده شد. یعنی اساسا مختصات عدم شناخت نسبت به جرثومه‌ای با مشخصه شخص خمینی به اعتقاد من از کالبد نسبان بیشیم برم. آقا شاه نگذاشت که رساله خمینی تکثیر بشه تو جامعه مردم، بسنن که این چه آدم متحجره که میخوان یه جامعه رو هدایت بکنه. سواک نگذاشت که رساله ولایت فقیه خمینی در بیاد. من آدم دانشگاهی و کتاب خون تو خارج کشور وقتی که آوارو در بدر و تبیدی شدم، تازه ولایت فقیه خمینی رو توی همین شهر یوتوبوری خوندم. اگر من و امثال من، یعنی نسل ما، میخوند اون رساله رو میفهمید که چیه. آقا 30 ماده منشور حقوق بشر که ما اینطوری تنلند میکردیم نمیذاشت که در حد در واقع یک کتاب خوندنی دست مردم بیفته. چرا؟ به خاطر اینکه عوارض داشت، عواقب داشت، میبایستی اونو در جامعه پیاده میکرد، نهادینه میکرد. و چون نمیخواست، میخواست که یک در واقع حزب باشه، مثل خود جمهوری اسلامی گفت یک حزب، اونم حزب الله، نظام شاه هم به یک حزب فکر میکرد، به اون حزب رستاخیز خودش بود و ما همون گروه خودش گند. این واقعیت رو آدم بایستی ببینه. پایه توده ای اصلی و شورشیش اون بلوک سیاسی سنتگرا بود که در واقع با حاشیه نشینی گسترده نیروی عظیمی که از روستا به شهر اومده بودن، درمانده بودن، نکار داشتن، مصالح فکری و فرهنگیشون هم دم دست خود همین روحانیت بود، بسیج شدن و در واقع اون حرکت بزرگ اجتماعی رو به وجود آوردن. اما توی حرکت‌های امروز، من تلاش من اینه که این دو تا رو با هم مقایسه بکنم. تو خیزش‌های امروز، اون چیزی که توی 56 دیدیم، اون چیزی که توی آبان 98 دیدیم، اکثریت عظیم حاشیه نشینان که میگن که مثلا یه روزگاری میگفتن 11 میلیونه، امروز که میگن به 18 میلیون به بالاتر رسیده، به 20 چند میلیون رسیده، جمعیت برنشسته شهری هن که بیش از همه از زورگویی و فساد و بیکفایتی روحانیت حاکم رنج میبرن و طبیعیه که خواستای واقعی دارن که خواستشون مثلا تامین اجتماعی، اون نکاتی که تو بهش اشاره کردی، یه تامین اجتماعی همگانی و فراگیر تو قانون اساسی اومده، ولی جمهوری اسلامی کفگیر به تای دیگش رسیده، حاضر استفادهش بکنه. جمهوری اسلامی سازمان تامین اجتماعی که یه سازمان بین نسلیه که طبقه یه کارگر جامعه ما از 60 سال پیش وجود آورده، امروز یکی از بزرگترین بدهکاران به این سازمان تامین اجتماعیه و همین خاطره که هیش میگیره میخوره و حاضر نیست که پسش بده، یعنی بده به بازنشستگان. بنابراین اون چی که در رویا رویی با دستگاه ولایت، در پیوند با خواهران و برادران زحمتکشش سازمان دادن، به آگاهی و اراده جمعی بخوان دست پیدا بکنن، تا به امروز مثل نشده. حادثه‌ای که تو 57 اتفاق افتاد امروز نمیتونه در واقع اون الگو رو برای خودش به شکل عملی از او فعل در بیاره. توی بحران انقلابی 57 مردم بیشتر به صورت یه توده بیشکل به میدان اومدن، مطالبات مشخصشون غالبا از آغاز شورش مردم مطرح بوده، تو حالی که در بحران امروز در ادامه حرکت‌های مطالباتی و مشخص بخش‌های مختلف مردم شکفتن. مردم در مقابل رژیم حاکم دست به صورت بیشکل حاضر ظاهر نمیشن، یعنی میخوان که یه جوری خودشون رو متشکل بکنن، سازمان بدن تا بتونن از پس قوای سرکوب در لحظه موعود بر بیان. این اون دوتا در واقع فاز رو در رویایی که اون دوره بوده این دوره نبود. از من پرسیدی که مثلا چه اتفاق افتاده که مردم دست به چیز زدن، دست به حرکت زدن، دست به اعتراض زدن، اون در واقع حادثه بزرگ اتفاق افتاد. به نظر من بزرگترین اشتباه سلطنت این بوده که دست روحانیتی به طور کلی باز گذاشته بود و اون چی که نیروی روشنفکر و تحول طلب جامعه بود اونها رو در واقع توشیشی کرده بود. زندان ها مشهوم بودن از نیروهای تحول طلب جامعه، جامعه پر بود از نیروهایی که در واقع به نوعی عقب‌گرد اجتماعی میاندیشیدن. حاصلش این شد که اونا آروم 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 پیش بیان و اتفاقا گزینه مربوط به این بحث رو میبایستی از حادثه‌ای که تو 15 خرداد 42 پیش اومد و شاه آقای خمینی رو تا تبعید کرد، وسیله شد که او بدل به یک بت اعظم بشه که به هر پروسه بعد از اون ما دیدیم که چجوری شد از اون تبعید اونجا به اونجا به اونجا به عراق و به پاریس سر آورد، زیر درخت کاج نشست و به اصطلاح هواپیما بفرمود بیا و 5 6 میلیون نفر توی خیابون به استقبالش رفتن و هوا مسائل مربوط به اون رو ما دیدیم که در بهشت زهرا چجوری ورود کرد. قیام 15 خرداد چهره سیاسی مذهب شیعه رو در میان وسیع‌ترین اخشار سنتی از کوردهات گرفته تا بازار تهران زنده کرد و به نوعی اعتبار بخشید و این کار رو شاه کرد از دست آدمی با مشخصه علم. یعنی سرکوب خشن قیام 15 خرداد، تبعید خمینی به ترکیه، سپس به عراق، از او برای همین اخشار سنتی، حتی برای مقلدان مراجعی که مثل خمینی هم نمی اندیشیدن به مسابقه یک بت عیار شد. اینو نباید یادمون بره.
ببخشید آقای جواهری، یک شنونده‌ای رو در خط ارتباط داریم، اگر که اجازه بدید پرسششون رو از شما بپرسم.
خواهش میکنم.
من ضمن خط نواشی به جناب آقای جواهری و حمید عزیز، من با بخشی از صحبت های آقای جواهری موافق هستم، ولی تماما اینجوری نبود. ما اگر بار گناه را روی دوش خودمون خالی بکنیم و همه تقصیرها را به گردن شاه یا به گردن خمینی بندازیم، یه جورایی از مسئولیت خودمون را بری کردیم. شما اگر دادگاه های گل سرخی را ببینید، به کی اقتدار میکنه؟ به مذهب. اصلا این یک تضاد درونی هست که همیشه سازمان های سیاسی نسبت به خودشون داشتن و مذهب گرایی و اشاعه مذهب یک خلأ خالی بود که همیشه مردم ایران اون مدینه فاضله را در مذهب و خصوصا در اسلام می دیدن. همه اشتباه کردند و متاسفانه اون اشتباه را هیچکی نمیخواد بپذیره و در اشتباه و تکرار اشتباه ها سال هاست که این دور باطل داره میچرخه و متاسفانه خب میشد بعد از 57 بار آدم شورش کرد، انقلاب کرد، ولی عدم اتحاد نیروهای سیاسی و عدم قبول داشتن همدیگر باعث شد که میدان برای جمهوری اسلامی خالی بمونه و همه را به تدبیری قلقم کرد که الان یک دیکتاتوری محض دونست سر جا بمونه و الان دیگه کسی جرأت صحبت کردن و جرأت نفس کشیدن نداره، چون انقلاب شرایط خودشی میخواد، وضع اقتصادی درست و یک شرایطی که آدم ها بریزن تو خیابون.
سپاسگزارم از شما، متشکرم. خواهش میکنم. متشکرم.
خب اتفاقا نکته ای که دوست ما انگوش گذاشت، من هنوز که بهش نرسیدم. اگر میرسیدم به اینکه ما چیکار کردیم،
وقتم نداریم آخه،
اشکالات ما چی بود،
وقتمونم خیلی کم.
ولی یه نکته ای رو باید بگم، چون از کسی اسم برد که در واقع تعبیرش و تفسیرش به غلط. شخص خسرو گل سرخی در اون دادگاه به مذهب تکیه نکرد، گفت من اگر دنبال سمبولی بگردم در چهره حسین خلاصه میشه که گفت اگر دین نداری آزاده باش، در چهره فلان آدم خلاصه میشه که برای من سمبوله، نگفته من به مذهب باور دارم. اتفاقا وقتی که رئیس دادگاه رو میاره به خسرو گل سرخی که آقا از خود دفاع کن، گفت من چیزی ندارم از خود دفاع کنم، من از خلقم دفاع میکنم. همین خودش همین یک کلمه که من چیزی ندارم که از خودم دفاع کنم، از خلقم دفاع میکنم، نگاه او به اون نیروی اجتماعی بود که بیرون دادگاه رو میدیدن. نمیشه دوست عزیز این واقعیت رو نادیده گرفت. خوبی که این کلامی رو که از شخص خسرو گل سرخی و بعدن هم عرض و کرامت الله دانشیان در اون دادگاه ادا شد و منتهی به این شد که اونها رو به چوبه دار بسپرند، ببینیم و واقع گرایانه تحلیل بکنیم اون چی رو که بر نسل ما گذاشته. من معتقدم ماها به عنوان گروه بندی های مختلف اجتماعی جامعمون، اگر در هیکل گروه ها، سازمان ها، دستجات مختلف خودمون رو بخواییم تعبیر بکنیم، سر البته اشتباهات رو فاحش کردیم که اصلا در مقطع قیام خیلی از این سازمان ها حضور واقعی و زنده نداشتن، بعدا متولد شدن. خیلی ها بعدا متولد شدن، خیلی ها از خارج کشور گریز دادن تو شرایط اجتماعی که بر جامعه حادث شده بود، اومدن دفتر دسته روزنامه هاش اونجا پنگ کردن. ولی اون نیروی اجتماعی که توی جامعه بود و تحول طلب بود و هزینه بس سنگینی پرداخت، چه اون روز چه بعدش، یعنی دو سازمان مجاهدین و چریکای فدایی خلق، به اندازه کافی در آفرینش قیام بهمن نقش سازنده و اصنده ای داشتن. نمایستی این رو در واقع هم نادیده بگیره. بعد اینکه بسرشون چی آمد، چگونه به شقوق مختلفی تقسیم شدن، چگونه مجاهدین به جانب داری از حاکمیت بر اومد، بعد خودش رو اصلاح کرد، شکل دیگری عمل کرد، اینا داستان‌هاییه که آدم تو پروسه بحث مربوطه به اون واسه دقیقا بهش بپردازه. من معتقدم که تجربه جنبندی اسلامی نظامی بسیار خشنتر، سرکوبتر از دیکتاتوری شاه، یعنی اون چی که در پرسش اول تو همین جا داشته، بنابراین واکنشش با گسترش حرکت‌های مردم مسلماً خشن‌تر و خونین‌تر از اون چیزی میشه که ما تو سال 57 شاهدش بودیم. امروز به تجربه انقلاب 57 میدونیم که مردم فقط با گسترش دامنه جنبش توده‌ای میتونن خشونت دیکتاتوری رو مهار بکنن. چرا؟ بگه مقابله با دیکتاتوری‌ها در نقطه قوت دیکتاتوری‌ها معمولاً نمیتونه کارساز بشه. مردم بایستی تو نقطه قوت خودشون با دکتاتوری ها روبرو بشن و نقطه قوت مردم در برتری عددی اوناست. یعنی مردم میلیونی رو نمیشه دستگیر کرد و برد توی زندان، مردم میلیونی رو نمیشه همه رو به گلوله بست، مردم میلیونی رو همیشه نمیشه به منتهای جامعه رو، بلکه یک سطحی از مقاومت از خودشون بروز میدن. اگر اونها بتونن از طریق اشکال و روش‌های مختلف مبارزه دامنه جنبش توده‌ای رو گسترده‌تر بکنن، به هیچ تردید میتونن خونخوارترین رژیم‌ها رو به زانو در بیارن. فراموش نکنیم که همه رو نمیشه کشت، همه رو نمیشه از بین برد، همه مردم واخواسته رو نمیشه به زندان برد، ولی مردم غیر متشکل، مردم پراکنده، مردم چند دسته رو خیلی راحت میشه چیکار کرد؟ در بند کرد. انقلاب 57 در شرایطی شکل گرفت که کشور در دهه پیش از اون با رشد اقتصادی بی‌سابقه‌ای برخوردار بود، در حالی که امروز میانگین نرخ رشد اقتصادی ایران توی دوره موجودیت جمهوری اسلامی زیر در واقع 2.5%. اگه تو سال 57 اکثریت مردم کشور بهبود شرایط معیشتیشون رو برای دوره‌ای چشمگیر تجربه کرده بودن، امروز اکثریت مردم از بدتر شدن مداوم شرایط معیشتیشون رنج میبرن. و این توی بحران امروز جمهوری اسلامی ناگزیری که پیش از رژیم شاه با کارگران، با زحمتکشان، با روستاییان، با تویدستان، با معلمان، با طرفداران محیط زیست، با زنان به واخواسته، دانشجویان به واخواسته رو در رو بشه و بجنگه. و این تو حالیه که همیشه با عوام فریبی رذیلانه کوشش میکنه که خودشو مدافع کوخنشینان و مدافع مستضعفان قرار بده، که به اعتقاد من اصلا این دو کلمه کوخنشینان و مستضعفان توهین به موجودیت مردمیه که بفا خواسته بودن و نظام در واقع شاه رو به زیر کشیدن. توی این درگیری شکاف در دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی میتونه بسیار فلج کننده تر از اونی باشه که رژیم شاه باش در واقع به نبی گرفتار اومده بود. امروز جمعیت شهری و تحصیل کرده ایران بسیار بیشتر از 40 سال پیشه. حکومت حاکم بر ایران رژیمیه که بدون تحمیل ارزش‌های سنتی و عدبوغی به مردم نمیتونه دوام بیاره. چنین رژیمی ناگزیره که همیشه در رویارویی با مردم باشه، اما سرکوب دائمی و توده‌ای مردم. من با زبانی محکم و رسا به شنوندگان رادیو پیام میگم که محکوم شکسته. نظام جمهوری اسلامی بدون دفاع از یک سیستم آپارتاید چند لایه نمیتونه خودش حفظ بکنه. روحانیت حاکم بدون سرکوب مداوم روزمره زنان و همه ایرانیان غیر شیعه 12 امامی نمیتونه از موجودیت خودش دفاع بکنه، در حالی که ایران کشوریه که چند ملیتیه. در عصر آموزش همگانی نزدیک به نیمی از جمعیت حتی از آموزش زبان مادریشون امروز محرومند. روزنامه ندارن، زبانشون نمیتونن بکنن، کلاس ندارن، تو کفر دارن زندگی میکنن. زنان بیش از هر زمان دیگری تو تاریخ ایران تحصیل کردن، اما خانه‌نشینن، حق تحصیل ندارن، حق گرفتن کار برابر ندارن. تو فضای عمومی جامعه حضور دارن، اما در برابر رژیم جهنمی و فرسوده کردن اون آشکارا بیش از مردان جامعه تو حوزه‌های مختلف فعالند، ولی این حق رو برای اونها نمیشناسن.
آقای جواهری، ما از ساعت 3 بعد از ظهرم گذاشتیم، از وقت پیام‌های بازرگانیمون هم برای این برنامه گذاشتیم که یک جنبندی برسیم، ولی فکر می‌کنم که من خودم به شخصه حداقل 5 یا 6 پرسش دارم از شما در این زمینه و دلم میخواد که روشن بشه. حتما بسیاری از شنوندگان هم در این زمینه پرسش خواهند داشت و فکر میکنم که بایستی یک جلسه دیگه بگذاریم برای این موضوع.
من اولا شما ممنونم که از اون آگهی های بازرگانی و که گذران رادیو با اون تعریف میشه و همینطور از برنامه کتابخانی آقای ناصر زراعتی نوست رفیق عزیزم میگذارید که این برنامه روز جمعه پیش بره. من یه خواهشی دارم، هم از شما هم از دوستان، پرسش هاشون رو به این ابتدا بساکن برای من نباشه روش حداقل فکر بکنم توی اون کانالی که شما دارید که بگذارن که آدم از پیش خودش رو تجهیز بکنه. مثلا اگر من میتونستم، دوستی میاد میگه حسین گلسرخی گناهش این بوده که اونجا مثلا به مذهب رجعت کرده، من میرفتم صدای گلسرخی رو میآوردم میگفتم نگاه تو نگاه درستی نیست، اینطوری داستان. بنابراین اینطوری من خوشحال میشم که بتونم
حتما با کمال میل
این بحث ادامه بدم.
حتما با کمال میل پرسش های خودمون رو اونجا در کانال تلگرام مطرح بکنیم که شما هم مستقیما بتونید ببینید بعد از پایان برنامه، و همینطور شنوندگان عزیز ممکن در طول برنامه امروز هم باز در این زمینه صحبت هایی داشته باشند. با توجه به اینکه در روزهای بهمن هستیم و انقلاب 57 رو یادآوری میکنیم،
بذار بحث انقلاب بهمن رو با این کلام به پایان ببرم اگر موافقید. روز آزادی، میبینم اون شکفتن شادی را، پرواز بلند آدمیزادی را، اون جشن بزرگ روز آزادی را میبینم میبینم. اوقات بکنم شما،
سپاسگزارم از شما، روز خوبی رو براتون آرزو میکنم.
مرسی.